صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره پای صحبت‌های مری آپیک، بازیگر، نویسنده و کارگردان درباره فیلم تازه‌اش انیمیشن گربه می‌نشینیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
مری آپیک، بازیگر، نویسنده و کارگردان که بیش از هر چیز با حضور در تعدادی از آثار شناخته شده تاریخ سینما ایران از جمله فیلم‌های داش‌آکل، ساخته مسعود کیمیایی، اسرار گنج دره جنی، ساخته ابراهیم گلستان و بن‌بست، ساخته پرویز صیاد به یاد آورده می‌شود، مدتی است با ساخت فیلم کوتاه انیمیشنی به نام گربه در چند جشنواره جهانی حاضر شده است. این انیمیشن 13 دقیقه‌ای روایت دختر گلفروشی است که تلاش می‌کند از سیاهی دربرگیرنده‌ای که همه جا را تسخیر می‌کند فرار کند. انیمیشن نمادینی که می‌تواند اشاره آشکاری به شرایط 4 دهه گذشته در ایران باشد. انیمیشن گربه از زمان ساخت تا کنون طی ماه‌های گذشته در جشنواره‌های مختلفی از جمله جشنواره فیلم‌های مستقل کوتاه سان فرانسیسکو، جشنواره فیلم زنان تورنتو، جشنواره فیلم‌های مستقل ونکوور و جشنواره فیلم مسکو شرکت داشته است. وبسایت کارتون برو که تحولات مربوط به سینمای انیمیشن را دنبال می‌کند، پیشتر انیمیشن گربه را به عنوان یکی از گزینه‌های قابل توجه برای نامزدی در بخش بهترین انیمیشن کوتاه جوایز اسکار 2022 مناسب دانسته بود. درباره این انیمیشن با مری آپیک گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم چطور به فکر ساخت فیلم انیمیشن افتاده.
انیمیشن همیشه برای من جذبه بسیار داشته، ولی هیچ وقت خب موقعیتش پیش نیومده که بتونم کاری در این زمینه انجام بدم. فکر این بودش که شاید بتونیم از طریق انیمیشن یک راه بهتری رو باز بکنیم برای برخورد با تماشاچی غربی و تماشاچی ایرانی. مسلماً هموطنان عزیزم، و این تجربه این 40 چند سال گذشته که در غربت من بودم و هر روزی که گذشته، هر ماهی، هر سالی که گذشته، همه اینها، این غم‌ها و دردهای این مسائلی که به وجود آمده در ایران و همراه بودم با مردمم تا اونجا که تونستم صداشون رو به اوج رسوندم در تئاتر، سینما، ولی انیمیشن برای من این جذبه رو داشت که شاید بشه از طریق انیمیشن بیشتر گفت، بیشتر پیش رفت و بیشتر تحت تأثیر گذاشت. و به همین دلیل بودش که من انیمیشن رو انتخاب کردم برای فیلم گربه که همون نقشه ایران عزیزمون هست.
اشاره های فیلم به خصوص برای تماشاگر ایرانی میتونه بسیار آشکار باشه. در واقع نمادهای فیلم خیلی مربوط به ایران و شرایط اون و مردم هست. شخصیت اصلی فیلم هم اون دختر گلفروش میتونه نمادی از زنان ایران باشه که مدام در تلاش برای فرار از اون سیاهی در برگیرنده هستن و نوعی مقاومت دائم رو دارن.
100% زنان، موقعیت اونها در عرض 40 سال گذشته و این پوشش سیاهی که روی بیش از نیمی از جمعیت مملکت ما کشیده شده که باشن زنان، حق قانونیشون از اونها گرفته شده و کودکان کار، فحشا، مسائل اجتماعی، اجحاف، اختناق، دزدی، فشار، کمبود، از بین بردن صدای زنان در خواندن آواز، از بین بردن آزادی زنان روی پرده سینما، روی صحنه تئاتر و تلویزیون و کل مسائلی که در از این 40 چند سال گذشته به خصوص زنان ایران و کودکان ایران که آینده ایران هستند باهاش مواجه بودند، در این فیلم به شکل خاصی پیاده شده و هر لحظه و هر تصویر یک تصویر مهمه، چون خیلی زیاد روش کار شده و حتی مثلا مسئله جنگ درش هست، مسئله آب هست درش و مسئله گرسنگی مردم و نبودن و کمبود مواد روزانه، زندگی معمول، یعنی واقعا یک جهنمی سالن ایران که مردم ایران زمین حقشون نیست و متاسفانه روبرو و مواجه هستن با کلاهبردارایی که دارن اون مملکت رو اداره میکنن. بنابراین توی یک همچین مجموعه رو در عرض 13 دقیقه گفتن کار آسونی نیست و من فکر کردم که شاید از طریق انیمیشن بتونم که این احساس رو منتقل بکنم و این احساس رو در میون بذارم، نه بلکه با هموطنان عزیزم در ایران زمین، بلکه با تماشاچی غربی.
اون دو بخش مربوط به افراد حاضر در نوعی خط تولید یا کارخونه که انگار بخشی از وجود خودشون رو از دست میدن برام قابل توجه بود. هم زنها رو میبینیم در این خط تولیدها و هم مردان رو. برای بیننده این نوع نمادگرایی قراره یادآور چه وضعیتی باشه؟
یک قسمتی از این انیمیشن یک کارخانه ای هست که در این کارخانه فحشا رو تقویت میکنه و زنان رو در جعبه میگذاره و مهر میزنه و اونها رو میفرسته به جاهای مختلف خاورمیانه. در این انیمیشن در اون کارخانه به خصوص شما بچه های قالیباف رو میبینید که بچه های کار هستن. در این کارخانه به خصوص شما میبینید که تحصیل کرده های ما رو که سراشون رو در میارن میندازن در آتش و بدنهاشون رو به جنگ میفرستن. یعنی هر لحظه از این فیلم یک قسمتی از سرگذشت ما در از این 14 دهه گذشته بوده زیر این سیستم به خصوص. و بله خب مستقیما من چیزایی رو که میشنوم، من چیزایی رو که میبینم از طریق میدیا خارج از کشور و فعال بودم در این زمینه از سال تئاتر و سینما و تلویزیون که بتونم صدایی باشم برای هموطنانم. البته میدونید ما انتخابات خاص خودمون رو داریم، هر کس انتخاب خاص خودش رو برای آیندهش میکنه و تصمیم من این بودش که من نمیتونم در مملکتی که چنین سیستمی هست زندگی بکنم. بنابراین اومدم بیرون و در از این 14 دهه سعی کردم به هر نه و شکلی که میتونم، چه از طریق فیلم های سینمایی گذشته مثل فرستاده، مثل فیلم سرحد، مثل نمایشنامه های متفاوتی که کار شده خارج از کشور که بسیار بسیار مشکل بوده، بسیار سخت بوده، این کارها رو به قوام رسوندن و این صداها رو به گوش ها رسوندن و قدم های بسیار مثبتی بوده، ولی در همون لایه کوچیکی که بوده از سر تماشاچی ایرانی و بعضیاش هم از طریق تماشاچی غربی، همه اینها یه مجموعه بوده و به خصوص موقعیت زنان در ایران. من حساسیت خاصی نسبت به این مطلب دارم و مردممون، بچه‌هامون، بچه‌هایی که سرشون رو سنگ می‌ذارن شبا می‌خوابن و اینا حقشون این نیست. من برای این لایه به لایه اینها هست، منتها مسئله امیدم درش هست که گنجونده شده. حالا نمی‌خوایم آخر فیلمو بگیم، ولی این قدرت درونی این دختره که بتونه مقابله بکنه با این سیاهی و این قیری که به دنبالش هست و میخواد اونو ببلعه و از بین ببره. این قصه طوری گفته شده که قوام پیدا کرده که بتونه هم یک نقطه امیدی باشه و هم نشان دهنده مسائلی که در از این 14 دهه ما باهاش مواجه بودیم در مملکتمون.
اون نقطه امید خب از کجا میاد در پایان؟
نقطه امید در کل از قدرت درونی افکار این دختره، با وصف اینکه مواجه میشه با مسائل بسیار مشکلی که از دیدگاه این دختر کوچولو کار ما میبینیم. تمام این سفر خشمگین، سخت، دردناک رو قدرتی رو پیدا میکنه. اگر شما توجه کرده باشید به اول فیلم، وقتی اون دختر خوشحاله و همه زندگیش به صورت معمول داره پیش میره، زندگی که حقشه و روی تناب داره بازی میکنه، ما یک صدایی رو پشت پرده میشنویم و اون صدای دختر بویر احمدی است و در ضمن خواننده اون آوازم من هستم، خودم این کارو کردم، یعنی صدای من هست توی فیلم. و این وقتی از پشت پرده، پشت پستون میبینیم این صدا، این صدای زیبا داره پخش میشه، این نوسان فکری و ذهنی این دختر کوچولوه که مادرشه، مادرشه که پشتیبانشه، مادرشه که همیشه همراهش بوده. و بعد این تنهایی که داره توی این سفر خاص در اون لحظه آخر، بعد از اینکه خانواده از بین میره و خودش از مرگ اون خانواده خودش باز دوباره بالهاشو پیدا میکنه که به پروازش ادامه بده و قدرتشو پیدا میکنه از مادرش، در آخر فیلم هم به همین شکل این بازگو میشه که صدای اون مادر و صدای اون زن که این دختر به دنیا آورده باز دوباره یه قدرتی به این دختر میده که بتونه مقاومت بکنه در مقابل سیاهی.
گفتین که علاوه بر بیننده ایرانی، مخاطب غیر ایرانی هم براتون مهم بود. در همه سالهای گذشته موضوع نمایش واقعیت جاری در ایران در آثاری که بیننده خارجی دارن بحث انگیز بوده. برخی ها میگن نمایش اینگونه واقعیت ها میتونه تصویر ایران رو به گفته اونها مخدوش کنه نزد مخاطبان خارجی. شما نگران چنین نظراتی نبودید؟ اصلا قائل به این موضوع هستید؟
فیلمسازایی هستن که در ایران کار میکنن، اونهایی که از حمایت دولت برخوردار هستن و فیلمها و سیستمی رو به وجود میارن در فیلمشون که شاید میتونه گمراه کننده باشه. یعنی حتی شما فیلمی رو که میسازید شاید بتونید که فحاشی بکنید به اون دولت و اون دولت اجازه بده که این فیلم رو شما بسازید و بعد این فیلم رو به خارج از کشور بفرستید و تعدادی از منتقدین اروپایی یا آمریکایی اون رو ببینن و بگن خب پس این باید دولت بسیار خوبی باشه یا دولت درستی باشه که اجازه میده ازشون انتقاد بشه. ولی در کل همکاری کردن با اون سیستم و فیلمسازی رو از طریق اونها ساختند، این چیزیست که به نظر من، یعنی تصمیم بوده که من گرفتم که نباشم اونجا و این کار رو انجام ندم، چرا که من میخواستم که در دنیای آزاد باشم با تمام مشکلاتی که وجود داشت اینجا برای فیلمسازی و برای همینم تعداد فیلم ها کم بوده. شاید تئاتر بسیار زیاد بوده چون تئاتر پناهگاه ما بوده یا از طریق کارهای تلویزیونی کم و بیش. و توی یک چنین شرایطی شما وقتی که همکاری میکنین با اون دولت و اجازه میدید که فیلمی که اونها این جلادان این رو پشتیبانی کردند بسازید و بعد وارد یک فستیوال رسمی میشید یا یک مثلا اسکار میشید یا غیره زیر پرچم امروز ایران و انتقاد میکنید، حتی در اون فیلم در مورد مسائلی که در ایران هست، شما دارید یک فکر متفاوتی رو به تماشاچی اروپایی و آمریکایی و دنیوی دارید. و این فکر این هست که در ایران میشه چنین فیلم هایی رو ساخت، میشه چنین انتقاداتی رو از اون دولت کرد. منتقدین دنیا نمیدونن که در ایران چه میگذره از یک روز به روز دیگر، نمیدونن چنین اجحافی هست، نمیدونن دزدی هایی که هست، فشاری که روی اون مردم هست چه هست، نمیدونن چه عده زنان دارن در زندان ها با کودکانشون همراه هستن، نمیدونن که فحشا در چه حدی است، نمیدونن که مسائل نفت، مسائل اقتصادی اون مملکت چه هست، جوانهایی که دارن به دار کشته میشن موقعیتشون چه هست، به چه دلیل به زندان میرن، چرا صدای اونها به گوش هیچ کس نمیرسه، فعالان سیاسی چرا در زندان ها هستن، اینها رو نمیدونن، نه به جزئیاتی که ما میدونیم به عنوان ایرانیان. بنابراین وقتی ما یک فیلم متعادلی رو داریم نشون میدیم، یک طرز فکر متفاوتی رو به دنیا داریم و من مخالف این مطلب هستم. برای همینم تصمیم من این بوده که حتی اگر فیلم سازی نکنیم به شکلی که می‌خواستیم انجام بدیم، خارج از کشور باشیم، شاید بتونیم صدای کوچکی باشیم در این مورد به خصوص.
به حضورهای جشنواره‌ای فیلم‌های ایرانی اشاره کردین. شما بازیگر فیلم فرستاده بودین که از نخستین فیلم‌های ساخته شده بعد انقلاب در خارج از کشور محسوب میشه. در بخش مسابقه جشنواره معتبری مانند جشنواره برلین هم همون سال‌ها شرکت کرد. اما دیگه تعداد چنین حضورهایی برای فیلم‌های ساخته شده در خارج از ایران کمتر شد و عمدتاً فیلم‌های ساخته شده در ایران تونستن در جشنواره‌های معتبر شرکت کنن در دهه‌های بعد. همین انیمیشن گربه هم در برخی منابع به عنوان یکی از نامزدهای قابل قبول برای بخش انیمیشن کوتاه جوایز اسکار مطرح شدش، اما خب می‌دونیم نهایتاً این اتفاق نیفتاد. خودتون فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده که فیلم‌های ساخته شده در خارج از کشور نتونست اون جریان موفقیت اولیه‌شون رو ادامه بده؟
الان فیلم‌هایی که از ایران داره میاد نماینده موقعیت میتونم بگم سیاسی اون مملکته. شما نگاه بکنید در زمانی که ما فیلم فرستاده رو به در بحبوحه گروگانگری و در بحبوحه اون شرایط بسیار نامناسبی که تازه انقلاب شده بود و این فیلم رفت اونجا، ما بسیار گرفتاری داشتیم در مورد این فیلم. یعنی ما پوسترهایی داشتیم در خیابان‌ها که اونها رو همه رو کشته بودن پایین در آلمان و همچنین حتی از نقطه نظر نشون دادن فیلم در اون فستیوال با وصف اینکه به صورت رسمی وارد شده بود از طریق آمریکا، چون در آمریکا این فیلم ساخته شده بود، ما گرفتاری داشتیم. یعنی ما رو گذاشتن توی روزهای آخر در یک سینمای کوچک که بخوان این فیلم رو نشون بدن و ما اعتراض کردیم به این مطلب. من اونجا شخصا بودم اونجا و سعی میکردن که در یک با وصف اینکه عناصر هنری این فیلم رو انتخاب کرده بودن و مسئله گفتاری که درش هست بسیار مهم بود برای زمان خودش و حتی تا به امروز، سعی میکردن که یه صوت ندیده بگیرن و این اتفاق اونجا افتاد. بعد فیلم چک پوینت بود که رفت به فستیوال لوکارنو و اونجا جایزه پلنگ اونجا گرفت. یعنی فیلم هایی که ما ساختیم در اون دوره به خصوص و بعد تقریبا غیر ممکن بود، برای اینکه همونطور که شما واقف هستید برای فیلم سازی شما بودجه های کلان میخواین و این بودجه ها رو از کجا میشه تامین کرد. بنابراین ما باز دوباره پناه بردیم به مسئله تئاتر برای یه دوره طولانی. واقعا انقدر این مسئله پیچیده شده الان حتی در خود اسکار به همین شکل. یعنی اسکار که واقعا همش با تبلیغاته، یعنی شما اگر بودجه رو نداشته باشید برای تبلیغات امکان داره اصلا فیلمتون گم بشه. فرضاً فیلم هایی که از ایران میاد با یه بودجه کلون میاد در مجله های مهمی مثل Variety یا Hollywood Reporter، تقریبا میشه گفت هفته 3 تا 4 تا 1 صفحه اینها تبلیغات دارن واسه یه فیلم خاص. ولی خب فیلم من نمیتونه داشته باشه فیلم گربه، برای اینکه من بودجهشو ندارم. یک بودجه کلانی رو که بخوام صرف یک فیلم 13 دقیقه‌ای بکنم که هر لحظه جلوی چشم کسانی که این رای ها رو میدن باشم. بنابراین این بودجه ها و این لابیست هایی که اینجا هستن و این بودجه ها رو میگذارن و تبلیغ میکنن و کار میخوان پیش ببرن، خب موفقم میشن. موفق میشن. شاید مثلا این فیلم واقعا حقش نباشه که اسکار بگیره و میگیره بعضی وقتا. نه اینکه فیلم بدیه، ولی خب فیلم های دیگری هم اونجا هست که انصار تبلیغاتی بودجه تبلیغاتی رو ندارن. و خب به نظر من از نقطه نظر آرتیستیک یه سری فیلم های بسیار خوب هستن از ایران، کارگردان های خوب هستن، ولی خب پیغامی که دارن چی هست تو این فیلم؟ پیغامی که میدن چی هست؟ پشتیبانشون که هست؟ اینها اون سوال هاییست که من به عنوان یک فیلمساز دارم، من به عنوان یک بازیگر دارم که 4 دهه از زندگی من نتونستم اون کاری که میتونستم و حقم بود و میتونستم این کار در مملکتم انجام بدم نتونستم انجام بدم.
مرتبط با همین نمایش فیلم‌های ایرانی در خارج از ایران، احتمالاً می‌دونید که مدتی پیش نمایش یک فیلم مستند در شهری که خود شما ساکن هستین، در لس آنجلس، بحث انگیز شد. برخی معترض بودند بهش. شما خودتون جزو کسانی بودین که اواخر دهه 60 در کنار هنرمندان دیگری مثل پرویز صیاد به برگزاری هفته فیلم‌های ایرانی در دانشگاه UCLA کالیفرنیا با مشارکت بنیاد سینمای فارابی اون زمان برگزار میشد معترض بودین. این اعتراض‌های جدید رو در مقایسه با اون اعتراض‌هایی که خودتون انجام دادید چگونه می‌بینید؟ به نظرتون میتونه امتدادی باشه از همون اعتراض‌ها با یه شکل دیگه؟
من نمیتونم که قاضی باشم در این مورد بخصوص. تنها چیزی رو که من میتونم بگم به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک بازیگر ایرانی این هستش که هر کسی انتخاب خودش رو میکنه و این انتخاب ها موجب میشه که یه خط خاصی در زندگی شما ادامه پیدا بکنه. ما از روز اول هم مخالف بودیم که زیر اون سیستم فیلم سازی بشه. من برای این یک خطی بودش که اونجا معترض بودیم. اتفاقا فیلم آقای کیارستمی هم اونجا بود. ایشون اومدن بیرون، ما دوستشون هستیم، بسیار بهشون اهمیت میدیم، بهشون میدادیم، یعنی الان که فوت شدن متاسفانه، ولی به اون یک فیلمساز خوب ایرانی. مسئله خوب بودن فیلمساز نیست، مسئله انتخاب کار و انتخاب شرایطی که اونا در اونجا هستن برای کار. حالا البته من اینم خدمتتون عرض بکنم، من با یکی دو تا از فیلمسازا صحبت کردم، گفتن که خب شما چی فکر میکنین خانم بیگ، یعنی ما چیکار بکنیم پس تکلیف ما به عنوان فیلمساز چیه؟ باید بشینیم خونه کار نکنیم، حرفه دیگه رو انتخاب بکنیم؟ اینا سوالی است که از من میشه وقتی که من میگم همکاری نکنید، تو مملکتیم نسازید. و میگم من انتخاب خودم رو کردم. من امکان داره بیام در آمریکا و زمین بشورم و احساس کنم که حیثیتم بهتر از اینه که با اون دولت همکاری بکنم و فیلم سازی بکنم و ادامه بدم. این انتخابای شخصیه، برای اینکه فیلم یک کار شخصیه. درسته که شما یک پروژکشنی دارید از اجتماع در اون فیلم، ولی وقتی که من میدونم که اون پروژکشن غلطی است و وقتی که میدونم من نمیتونم حرفمو بزنم به عنوان یک فیلم ساز، چطور میتونم تو مملکت کار بکنم؟ بنابراین این انتخابا که میشه، بعد نتیجهش هم این هست که یواش یواش به خاطر این سری فیلم هایی که آمده خارج از کشور و بعد بعضی هاشون هم جوایز معتبری رو گرفته، این راه رو داره باز میکنه که تماشاچی خارجی ندونه که در ایران چی داره میگذره. کسانی که به دار کشیده میشن نمیدونه، یعنی موقعیت زندگی مردم ایران رو نمیدونن. خیلی سخت تشخیص دادن موقعیت ایران. یعنی ما در شرایطی بودیم در از این 14 دهه گذشته که خودمونم گیج بودیم که چه اتفاقی افتاد و خب دولت‌های دیگر هم اومدن و بالاخره خطای خاص خودشون از نظر سیاسی به وجود آوردن و تحمل کردن و هنوزم داره تحمل میشه و داره ادامه میده. بنابراین من این فیلمو ندیدم، این فیلمی که شما دارید بهش اشاره می‌کنید، ولی شنیدم در موردش که یکی از مردان سرزمین اونجا بوده و گفتگویی داشته در این مورد و بعدش هم حتی یک شرایط متفاوتی به وجود اومده و پلیس کشته شده و اینها. ولی واقعیت اینه که چه کار میشه کرد خارج از کشور؟ چه کاری ما میتونیم به عنوان ایرانیان خارج از کشور انجام بدیم؟ به غیر از اینکه صدایی باشیم، به نحوی صدایی باشیم و تشخیص رو باید مردم بدن.
خانم آپیک، به عنوان آخرین سوال، حالا که به این 14 دهه گذشته نگاه میکنید، خودتون حاصل این انتخابتون رو که بهش اشاره میکنید چطور میبینید؟
این 14 دهه بسیار بسیار مشکلی بوده. حالا امکان داره در مقام مقایسه و قضاوت این باشه که خب شما خارج از کشور بودید و ندیدید. خب تعدادی هستن که دیگه خسته شدن، چشماشون رو بستن و نخواستن که ببینن. من میدونم خود من به عنوان یک هنرمند ملی که خودم رو یه هنرمند ملی میدونم، سعی کوششم این بوده که تا اونجا که امکان داره صدای هموطنانم رو در کارهام بگنجونم. اکثریت کارهای من به این شکل بوده، چه به عنوان یک بازیگر در یک فیلم یا یک فیلمساز یا روی صحنه تئاتر. و غم من این هستش که این 14 موجب شد که من نتونستم در سرزمین خودم باشم، فعال باشم و بهترین ها رو تا اونجا که میتونستم و در قدرتم هست برای مملکتم از سر کار فیلمسازی و با من یک بازیگر به وجود بیارم. و غم خیلی بزرگی تو قلب من، احساس میکنم که یه قنچه‌ای بودم که منو چیدن و انداختن دور و دیگه توی مسائل سرزمینی که بی نهایت بهش علاقمندم مجبور شدیم تو این کشتی بشینیم و این سفر طولانی رو داشته باشیم تا بریم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.